میکنم. خدا سلام. من تشکر میکنم از گروه مطالعاته که من رو دعوت کردم برای سخنرانی در این اسکول. امیدوارم که بحثای خوبی در بگیره. عنوان صحبت من هست نسبی انگاری و مدلسازی در علم یا مدلسازی علمی. ممکنه که کسایی که در واقع در جلسه دیروز شرکت کردن یکم افتراق بحث ببینن، به خاطر اینکه موضوعی که قرار راجع به صحبت بکنیم و قرار این محمول ریلیتیویست بودن روش هم بشه، اون چیزایی نیستش که دیروز داده صحبت میکردیم و مشخصا اون چیزی که قرار نسبی انگارانه در واقع فهمیده بشه و در موردش بحث بشه مدل های علمی. اگر تو بحث دیروز شرکت کرده باشید و یادتون باشه، مشخصا در مورد صرف وقتی سخنرانان صحبت میکردن که صرف مفهوم نسبیه، میشه در واقع این نظر رو اینجوری خلاصه کرد که گویی دو تا جهان داریم ما، زبان، جهان مربوط به زبان و جهان بیرونی و جهان ذهنی، که مثلا فرض کنید یک عنصر یک من با پی نمایش میدم و یک عنصر این جهان رو با پی نمایش میدم، و اون چیزی که قرار بود نسبی انگارانه نگاه فهمیده بشه یا علیهش، یه چیزی به نام صرف که در واقع مطابق با نظر راقی گرایان گراند میشه، یا به قول ریاضیدان آقای ریدات های این دیشن صرف مبتنی بر چی؟ مبتنی بر پیه. این در واقع میشه گفت که نظر با آقای گرایان نسبت به صرف. کسایی که ادعا میکنن که نه، صرف در واقع یک پایه یا یک پایه گراندینگ اجتماعی فردی اینتنشنال داره، احتمالا میگن که علاوه بر اینها شما باید یه چیز دیگه اضافه بکنید، مثلا اینتنشن آدم ها رو باید اضافه بکنید، اینتنشن سوسایتی رو باید اضافه بکنید و چیزه، و کلن کانتکستوال فکتور رو باید اضافه بکنید. ولی اون چیزی که مربوطه به بحث ما اینه که این صرف یک چیزیه که رابطهاش مطابق با نظر واقع‌گرایان زبان هستش و جهانی که قراره در واقع این زبان درباره اون جهان باشه. خب احتمالا کسایی که از فلسفه علمیان میدونن که نظر فیلسوفان علم در 1950 به بعد، از 1950 به بعد مقداری تغییر کرد و قائل شدن که اون چیزی که قرار جهان رو برای ما تصویرشو بده زبان نیست و گزاره های زبانی نیست، بلکه مدل های علمیه. بنابراین اگر بپذیریم که مطابق با این اکثریت غالب فلسفه علم که تا الان هم اکثریت غالب رو دارن، اگر مدل های علمی به جای گزاره های زبانی بازنمایی بکنن جهان خارج رو، بنابراین دیگه از نسبی انگاری نسبت به صرف شاید بی‌معنی باشه صحبت بکنیم. اگر بخوایم راجع به نسبی انگاری صحبت بکنیم، راجع به در واقع مدل های علمی باید صحبت کنیم. من توی این سخنرانی راجع به این میخوام صحبت کنم، راجع به در واقع نسبی انگاری، راجع به مدل های نسبی گرایی، راجع به مدل های و اون رابطه‌ای که جای تیمیاد رابطه ریپرزنتیشن یا ساینس بود، ریپرزنتیشن رابطه بازنمایی، بنابراین رابطه بازنمایی بین مدل و تارگت بشه. من از این به بعد مدل رو با ام نشون میدم و اون چیزی قراره با مدل ریپرزنت بشه رو با تی نمایش بدم، نماینده تارگت و نماینده مدل. خب این رابطه ریپرزنتیشن اگر بذاریم خیلی به ما کمک میکنه دیگه. ما میتونیم یک فریمورک واحدی فراهم بکنیم برای اینکه کل ریپرزنتیشن ها رو در مورد صحبت بکنیم و از نسبی انگاری در موردشون، نسبی گرایی در موردشون صحبت کنیم. مثلا ریپرزنتیشن آرتستیک، وقتی میگیم مثلا آثار هنری نسبی انگارانه باید فهمیده بشن، به این معنی است که ریپرزنتیشنشون باید نسبی انگارانه فهمیده بشه، رابطه ریپرزنتیشن. بنابراین صرف هم میتونیم یک رابطه ریپرزنتیشن لینگویستیک در نظر بگیریم. بنابراین ما یه فریمورک واحدی داریم به نام ریپرزنتیشن، مثل که صرف در مورد صرف جای داره مربوط میشه ریپرزنتیشن لینگویستیک، اون چیزی که مربوط به علم میشه ریپرزنتیشن ساینتیفیک، و وقتی در هنر صحبت میکنیم اسمش میشه آرتیستیک. خب بنابراین دلیل این که ما میریم سراغ مدل‌های علمی این بود که نظر غالب گویی فلاسفه علمیه که مثل قرار راجع به جهان باشه گزاره‌های زبانی نیست بلکه مدل‌های علمی. حالا اینکه مدل‌های علمی چی هستن و ماهیتشون چیه اینو به کنار در موردش یکم بیشتر صحبت می‌کنیم، ولی این تغییر ادبیات به این دلیل. نکته دیگه که من میخوام قبل از صحبتم بهش اشاره بکنم، تا قسمت آخر در واقع ارائه ام من زیاد از واژه نسبی‌انگاری و مفهوم نسبی‌انگاری صحبت نمی‌کنم، بیشتر راجع به سوشیال کانستراکتیویسم صحبت می‌کنم و در نهایت اینو خیلی سریع پیوند دیدم به اینکه اگر چنین باشه، یعنی اگر مدل‌های علمی رو ما به نحو سوشیال کانستراکتیویسم بفهمیم، برای پرزنتیشن می‌تونه به نحو سوشیال کانستراکتیویسم بفهمیم، بنابراین نسبی‌گرایی هم از پیش میاد. من ابتدا دو تا مثال میزنم که شما یه مقدار آشنا بشید با ساینتیفیک مدلینگ و وقتی در واقع ما از ساینتیفیک مدلینگ صحبت میکنیم داریم از چی صحبت میکنیم. دو تا مثال ملموس میزنم امیدوارم که تاولی روشن بکنه که ساینتیفیک مدلینگ به چه معناست، و در ادامه مهمترین پرسشی که راجع به ساینتیفیک مدلینگ وجود داره رو بهش میپردازم معرفی میکنم، و اون پرسشی به نام پرسش کانستیتیوشن کوئسشن، پرسش تقویمی، پرسش ساختی. اون چیزی که قراره ریپرزنتیشن رو بسازه، اون چیزی که ریپرزنتیشن قراره روش گرام بشه. بعدش در مورد طیفی از نظریه ها صحبت میکنم که قراره راجع به این کانستیتیوشن کوئسشن در واقع به ما جواب بدن و اونا رو نسبتش رو هم بررسی میکنم، و تو این طیف به دو تا نظر رادیکال اشاره میکنم. اون چیزی که من اسمشو گذاشتم معناگرایی خود، معناگرایی لجوجانه و ضد معناگرایی لجوجانه، و این وسط طیف هم راجع به یک سری نظریات مختصرا اشاره میکنم. در ادامه دو تا قدم برمیدارم. قدم اول مربوط به ارائه فیلسوف به نام تنولی تنوتیلا، فیلسوف فنلاندی، که قائله که ساینتیفیک مدلینگ به مسابقه کنش، عرضم حضور شما، به مسابقه یک کنش ساختی، و در قدم بعدی به نظریه فیلسوف دیگه، فیلسوف آمریکا به نام بش اشاره میکنن، که قائله که علاوه بر اینکه این کار کار ساختیه، کار جمعی هم هست، و در نهایت نتیجه میگیرن که مجموع این نظر این دو تا فیلسوف این برایند رو در پی داره که در واقع ساینتیفیک مدلینگ یک فعالیت سوشال کانستراکتیویست، و در نهایت نظر خودم رو راجع به این دو تا اکانت مطرح میکنم و دوست دارم که اونجا شما کانتریبیوشن بیشتری داشته باشید و بگید که چقدر موافقید با این در واقع مخالفت های من و چقدر مخالفید با در واقع مخالفات های من. خب قبل از این که من دوست دارم یک نمونه از مدل سازی علمی رو با یک نمایش به شما معرفی بکنم، نمایش خیلی کوتاهیه. ساختن در حد ارگان ساختن، یعنی مثلا شوش رو مدل سازی کردن، ولی در حد بادی کل بدن مشکل داره. خب همونطور که دیدی توی این مدل سازی ما با یه دیوایس سرکار داریم، دیوایس ملموس سرکار داریم که از بخش‌های مختلفی تشکیل شده، بخش‌ها میکشید یعنی بایو فیزیکال و میکروالکترونیک تشکیل شده و اینها یه جورایی اینتگریت شدن و قراره که به دانشمندا کمک بکنن که رفتار بدن رو پیش بینی بکنن، بفهمن رفتار بدن مثلا در مقابل ازم حضور شما در مقابل بعضی از داروها و این پیش بینی های دقیق تری رو به چی به ساینتیست ها. بنابراین این دیوایس به عنوان یک اپیستمیک تول استفاده میشه، به عنوان یک کاگنیتیو تول استفاده میشه که کمک میکنه دانشمندا چی به کاگنیتیو در واقع دستاوردها شناختی بشه. بنابراین کاری که مدل های علمی به ما میکنه اینه که به ما در واقع دستاورد های شناختی میدن، ما رو در واقع سوق میدن به سمتی که بفهمیم یه سری چیزها رو، یه سری چیزها رو پیش بینی میکنیم. بنابراین چیزی که قراره اون انتهاش به دست آوردن اهداف شناختی باشه اسمش رو میذاریم چی؟ ساینتیفیک. همونطور که دیدید آخر در واقع این انیمیشن اشاره کرد که این احتمال وجود داره که در واقع این دیوایس ها یه جای خود ارگان ها رو بگیرن، یعنی هدف غایی ساینتیست ها اینه که ارگانی که مالفانکشن دارن بکشن بیرون از بدن، جاش چی بذارن؟ جاش این دیوایس رو بذارن. بنابراین این مدلی که اینجا مطرح شده به عنوان مدل علمی احتمالاً در آینده این انتظار وجود داره که به عنوان تکنیکال آرتیفکت هم ازش استفاده بشه، به عنوان یک مصنوع فناوران. بنابراین این چیزی که من دارم ازش صحبت می‌کنم به نام ارگانانن چیز، این گویی ماهیت دوگانه داره، از یک طرف مدل علمی، از یک طرف چی تکنیکال آرتیفکت. این مثال من به عمدن در واقع رفتم سراغش بخاطر اینکه نظریه کنوتیلا که بهش می‌رسیم قائله که چی؟ قائله که اساساً فرقی بین مدل‌های علمی و تکنیکال آرتیفکت وجود نداره. خب این در واقع نمونه انضمامی از چیزی بود از ارزم حضور شما مدل سازی علمی. مدل سازی علمی فقط شامل مدل های کانتیتی جای انضمامی نمیشه، بلکه شامل مدل های خیلی ابسترکت میشه. مثلا این نمونه که من اینجا آوردم در واقع ریپرزنتیشن اینه که ما از ذره هیکس داریم، از اون پدیداری که به عنوان دیتکشن ذره هیکس شناخته میشه و این وقت سمت چپ یه چیزیه که فیزیکدان اسمش رو میذارم فاینمن دیاگرام یا دیاگرام فاینمن که برای ما توضیح میده که این در واقع دیتکشن به چه صورت رخ میده، با چه احتمالی رخ میده و خیلی محاسبات عجیب غریب کوانتومی پشترشه که برای تعبیر و تفسیر شما احتیاج داره که کار زیادی بکنید، تو جامعه فیزیکدان ها حضور داشته باشید، بدونید که فیزیکدان ها اینا رو چطوری میفهمن. بنابراین مدل سازی علمی یک طرفه، یک مدل سازی از طریق دیوایس های انضمامی هستش، یک طرفه هم از طریق چی موجودات خیلی ابسترکت هست. دوباره این مثال هم من عمدن انتخاب کردم، در ادامه می‌بینیم که اون ماهیت ساختی و ماهیت اجتماعی در مدل سازی علمی خیلی توی این اتفاقی که در مورد ذره هیگز اتفاق افتاده در واقع خودش نشون میده. بود مهمترین پرسشی که راجع به مدل سازی علمی وجود داره اینه که به خاطر چی مدل های علمی ریپرزنت میکنن جهان؟ همچی یعنی اگر من در واقع اون رابطه ریپرزنتیشن رو یاد داشته باشیم بین M و T، من باید بگم که اگه این ورش اتفاقی بیفته بین M و T، میگم که M ریپرزنت میکنه T. این سوال رو مرموز میشه بذاشتن سوال در واقع تقویمی یا سوال ساخت، چه چیزی میسازه ارزم حضور شما ساینتیفیک ریپرزنتیشن؟ خب موضوعی که راجع مدل سازی علمی و راجع ساینتیفیک ریپرزنتیشن ما سوال‌های متفاوتی داریم، این یک دونه از اون سوالات. مثلا یکی از سوال‌های مهمی که تو این 8 سال اخیر خیلی مهم شده اینه که چی قراره ریپرزنت بکنه جهان رو، اون چیزی که قراره ریپرزنت بکنه جهان رو چه ماهیتی داره و اساساً چه موقع میگیم دو تا ریپرزنتیشن معادلن در مورد جهان. اینا سوالای دیگه ایه که در مورد ریپرزنتیشن مطرحه، ولی من بهش نمیپردازم، مشخصا تو این ارائه به این سوال تقویمی خواهم پرداخت. در پاسخ به این سوال طیفی از نظریه ها وجود داره، طیفی از اپروچ ها وجود داره، هر اپروچی درش کلی نظریه وجود داره. فکر کنم که با اطمینان میشه گفت که مهمترین سوال 20 سال اخیر فلسفه علمی پاسخ به این پرسش کانستیتوشن سیستم. کلی مقاله میبینید که همین مردم میبینید راجع به اینکه چی قراره که از حضور شما ریپرزنت کنه، در واقع ریپرزنتیشن به واسطه چه چیزی رو. خب در یک شرطه اون چیزی وجود داره که من اسمش میذارم معناگرایی لجوجانه یا معناگرایی قول، قائله که رابطه ریپرزنتیشن گراند میشه روی ویژگی های چیه، روی ویژگی های ام و تی و نه چیز دیگه. یعنی این برای معادلتون شما فقط ویژگی های ام و تی میشه. نمونه عالیش ساختارگرایی که در ادامه توضیح میدم. اولی اگه تیزتون باشه این برای که یکی چیه، میگه که حالتی ریپرزنتیشن فقط پایه گراندینگش ام و تی، ریلاتاهای ریپرزنتیشن فقط ام و تی. این برای که در واقع ضد معناگرایی ارزم حضور شما لجوجانه وجود داره که قائله که اصلا ویژگی های ام و تی در پایه گراندینگ وجود نداره، بلکه یه چیزای دیگه وجود داره، مثلا اینتنشنال اکشن ها وجود داره. برای هیچ ربط ریپرزنتیشن مثلا ریپرزنتیشن هیچ ربطی به ویژگی های متین مثلا رابطه معناشناختی نیست. این وسط ها یه دیزاین میانه ای هستن که قائلن که رابطه ریپرزنتیشن پارشیالی کانستیتیوت میشه با دو طرف، یعنی هم ویژگی های امتی وجود دارن هم چی اینتنشنال اکشن ها. اینتنشنال اکشن کلیه کسانی که در ریپرزنتیشن اینوالو که مشخص جامعه معمولا دارن، جامعه دانشمندان. خب من یه مقدار از این صحبت میکنم و بعد مفصل راجع بهش صحبت می‌کنم و بعد کانترکتش معلوم میشه و در ادامه خودم علاقه من نشون میدم به این دیدگاه میانه که قائله که ریپرزنتیشن پارشیالی کانستیتیوت میشه یا پارشیالی گراند میشه به جفت اول. من چند وقت دارم؟ یه ساعت. الان دیگه رو پیش نمونه عالی در واقع اون چیز، نمونه عالی معناگرایی لجوجانه رادیکال استراکچرالیسم رادیکال. قاعده چی؟ قاعده این که ام ریپرزنت میکنه تی رو، اگر یک مورفیسمی یک شباهت ساختار مورفیس یعنی شباهت ساختاری بین اموتی وجود داشته باشه.
امیدوارم همتون بدونید خواهدی بدونید ساختار چیه و شباهت ساختاری چیه. اگر چیزی رو اگر وقت بوردم و شما مثال میزنم که ساختار و شباهت ساختاری چیه.
ولی اون سیگه مهمه اینجا اینه که نما کنید اون if and only if سمت راستش در واقع هیچ اشاره به ایجنت نمیشه درش، فقط اموتی وجود داره. نمیگه که اگر ایجنتی وجود داشته باشه که اموتی رو اینطوری ببینه یا از ام اینو نتیجه میگیره تی رو اینطوری بفهمه بقیه، اصلا ریپرزنتیشن ربطی به ایجنت نداره. ایجنت کانستیتیوت نمیکنه رابطه یه در واقع ریپرزنتیشن، نقش پرگماتیک داره ولی نقش کانستیتیوتیو نداره. یه چیزی یا وجود داره یا وجود نداره. اگه وجود داشته باشه ایجنت میتونه بره سراغش یه سری اینفرنس خاص رو بکنه، اون دیگه در واقع نقش پرگماتیکش میشه. ولی خود ریپرزنتیشن ربطی به ایجنت نداره. این دیدگاه اسمش رادیکال استراکچورالیسم شاید در 15 سال پیش طرفدار بیشتری داشت، الان طرفدار کمتری داره. ما مردم بیشتر سوق داده شدن به این دیدگاه چی میانه حتی خود استراکچورالیسم. خب اگر این دیدگاه ساختارگرایانه رو بپذیریم به این قاعده خواهیم بود که رابطه ریپرزنتیشن رابطه سمانتیکیه، رابطه معناشناختیه بین چی؟ بین ام و تی، به ویژگی های ام و تی قاعده است. و این رابطه معناشناختیه که ایجنت رو قادر می‌سازه که یک سری کاگنیتیو اچیومنت داشته باشه، یک سری اهداف شناختی داشته باشه. به واسطه این رابطه معناشناختیه که دانشمند میتونه پیش بینی بکنه. مثال ارگان رو یادتون بیاد، بین این ارگان و بین مثلا شش یک رابطه ساختاری شباهتی وجود داره که این شباهت باعث میشه چی؟ باعث میشه دانشمند پیش بینی بکنه که اگر این دراگ رو مصرف کرد فلانی این مثلا ساید افکت درش رو. آره سوالی که در این نکن اساساً گفتم که رابطه ریپرزنتیشن اینجا مدل شده و دیگه مصور زبانی نیست، بنابراین ما داریم رابطه یه ریپرزنتیشن صحبت میکنیم که رابطش زبانی نیست، یه چیز دیگه موجود دیگه است. حالا اینکه چیه؟ اگه
ال باشه فقط
چی؟
اگه ال باشه یعنی زبان باشه فقط میشه فارسی
میشه؟ آره یک مدلش مدل در واقع صدق واقع‌گرایانه تاست. مثلا من قائلم که در مورد صدق تارسی هم که نیست دار، من قائلم که یه تابع اینترپریتیشن هم میاد اینجا که باعث میشه که صدق حد تا صدق تارسی هم از این گیرد.
در مورد صدق تارسی
هم شما مورفیزه ها نداریم؟ آره نه، این رابطه ریپرزنتیشنه دیگه. آقا اینطوری دارم میگم ام تی رو ریپرزنت میکنه اگر و تنها اگر یه مورفیزمی بین ام و تی وجود داشته باشه.
فرق داره پسن با حفظ تارسی؟
آره ولی تارسی میگه که چی اینطوری بذارید دیگه. آره مثلا پی و چی پی و عرضم حضور شما چی بود اسمش رو داشتیم مثلا ای گذاشته اونم با یه رابطه دیگه باید پر بکنم شبیه ولی ساختاری نیست دیگه. رابطه مدل تئوریکی که بین یک عنصر زبانی بود ولی موضوع اینه که این آره گران شده روی چی؟ همونطور که اینجا گران شده یه عنصر زبانی و جهان، اینجا گران شده روی یه موجود مدل تئوریتیک، یه مدل و چی؟ بنابراین یک شباهته. خب و نکته دوم همون چیزی که گفتم، ایجنت نقش کانستیتیوتیو نداره، فقط نقش پرگماتیک داره. نمیسته رابطه ریپرزنتیشن نمیسته در واقع نقش تقویمی نداره. خب مشکل این دیدگاه استراکچورالیستی چیه؟ مشکل دیدگاه استراکچورالیستی اینه مشکلات زیادی داره. از جمله اینه که نه شرط لازم رو فراهم میکنه نه شرط کافی. شرط لازم رو فراهم نمیکنه به این دلیل که اون مورفیزمی که من اشاره کردم، مثلا اگر مورفیزم آیز مورفیزم فرض بکنیم، میدونیم که این مورفیز یک رابطه ارزم حضور شما تقارنیه. اگر A B رو ریپرزنت بکنه B هم چی A رو ریپرزنت میکنه. ولی در مورد ساین ریپرزنتیشن و سایر ریپرزنتیشن ها ما این شعور داریم که اینطوری نیست. اگر اون دیوایس ارگان چی ریپرزنت بکنه یک ارگان رو، ارگان دیگه ریپرزنت نمیکنه اون چیپ رو. این شعور برقرار. در مورد مثلا آرتستیک ریپرزنتیشن نگاه بکنید، یک نقاشی مثلا این نقاشی از اون شما ماهی رو ریپرزنت میکنه ولی ماهی اینو ریپرزنت نمیکنه. بنابراین شهود ما راجع به ریپرزنتیشن اینطوریه که رابطه ریپرزنتیشن رابطه یک طرفه ایه، نه اونچنان که استراکچورالیست ها میگن رابطه دو طرفه است. شرط کافی هم فراهم نمیکنه. در خود فیزیک بسیاری از معادلات، بسیاری از ساختهای نظری استراکچورالی سیمیلارن ولی یه چیز رو ریپرزنت نمیکنه. مثلا معادلات موج الکترومغناطیس با معادلات موج در شاره‌ها استراکچورالی سیمیلاره ولی یکیشون رفتار شاره‌های مادی رو ریپرزنت می‌کنه، یکیشون امواج الکترومغناطیسی غیر مادی رو ریپرزنت می‌کنه. بنابراین حتی شرط کافی هم نیست، نه تنها شرط لازم نیست بلکه شرط کافی هم نیست. خب بنابراین نظر خیلی بدیه که اون رادیکال استراکچورالیسم به نظر میرسه که نظری خیلی بدی باشه. منتقدان به این اشاره میکنن که شما اصلا مؤلفه اساسی رو در ریپرزنتیشن نادیده گرفتید و اون مؤلفه اینتنشنال. شما باید اینتنشن رو وارد عوامل کانستیتیوتیو ریپرزنتیشن در نظر بگیرید تا از اون مشکلات جلوگیری بکنید. مثلا مشکل تقارن رو در نظر بگیرید، A B رو ریپرزنت میکنه ولی B A رو ریپرزنت نمیکنه. چرا؟ چون یک اینتنشنال، یک اینتنشنی هست که بر اساس اون اینتنشن A B رو ریپرزنت میکنه، B A رو ریپرزنت نمیکنه. مثلا من که این نقاشی رو میبینم بر اساس این نقاشی و بر اساس این اینتنشن هم به این نتیجه میرسم که این نقاشی رو ریپرزنت میکنه از اونجور شما ماهی، ولی وقتی ماهی رو میبینم این همچین اینتنشن ندارم که این رو ریپرزنت میکنه، این اینتنت نمیکنم که این قراره این رو ریپرزنت بکنه. بنابراین شما باید مؤلفه اینتنشن هم به عنوان مقوم ارزم حضور شما ریپرزنتیشن نظر بگیم. حالا یه اینتنشن دیگه، هم اینتنشن چیز میشه هم اینتنشن مؤلف میشه هم اینتنشن یوزر، فرقی نمیکنه. ممکنه یه ایجنتی وجود داشته باشه که درگیر ریپرزنتیشن باشه.
چون این نقاشی ماهی مثلا یه ماهی رو واسه ما چیز میکنه غریب
و خود ماهی
این
حالا هزارتا
معنی
دیگه
بس ما داشته
باشیم شکلیه. آره دیگه، معنی رو از کجا میاری؟ از اینتنشن میاری دیگه. برای شما ماهی توی دریا این معنی رو نمیده، ولی ممکنه اصلا ممکنه توی یک شرط، توی کانتکستی ماهی اینو اتفاقا ریپرزنت بکنه. بخاطر چی؟ بخاطر اینکه اینتنشن شما درگیر شده و شما دارید با استفاده از ماهی اینو. مثلا ممکنه با دوستتون راه برید که ماهی رو ببین شبیه ماهی اشه، شبیه ماهی اشه، اینجا الان ماهی داره چی رو ریپرزنت میکنه. برای این خیلی کانتکستوال، هر وقتی اینتنشن داخل بشه ممکنه چیزی دیگه بشه. برای من تمام چیزایی که شما در ساینس میبینید که رابطه متقارن نیست، واقعا اینکه اینتنشنتون درگیر نیست. خب ولی اینجا هنوز ما نمیدونیم که اینتنشن کلا داره گران میکنه رابطه ریپرزنتیشن یا پارشالی داره گران میکنه. طیف در واقع اون سر طیف ضد معناگرایان سفت و سخت قاعدن که اصلا رابطه ریپرزنتیشن رفتی به POS نداره، کلن اینتنشنال. حالا این میتونه سوشیال اینتنشن باشه، میتونه اینتنشن باشه. جامعه علمی اگر اینتن کرد که یک مدل یه چیز رو ریپرزنت بکنه، عرضم حضور شما چی؟ ریپرزنت. نمونه عالی این نظر رو میشه در کار لاتور. لاتور کلاً کانستراکتیویست و آنتی‌رئالیست نسبت به همه چیزهایی که در ریپرزنتیشن درگیرن، چه سورسش، چه تارگتش، چه خود ریپرزنتیشن، همه اینها کانستیتیوتیوه. ما مدل‌های علمی رو میسازیم، ما جهانی که قرار راجع به مدل‌های علمی راجع بهشون باشن رو میسازیم و خود ریپرزنتیشن هم میسازیم. و این ریپرزنتیشنی که می‌سازیم تا یه حدی از جهان دوره، تا یه حدی از جهان نزدیکه، تا اونجا که ما عرضم حضور شما همه چی آیدئالایز میکنیم و از جهان دور میشه، ولی وقتی ما این مدل ها رو به کار میگیریم و یه سری ویژگی ها رو در مورد جهان نتیجه میگیریم، گویی که مدلمون در واقع نزدیک شده به جهان. دوباره به این موضوع میپردازم، موضوع اپروکسیمیشن ایدئال تو. خب یادم اون موقعی که من در واقع تزام می نوشتم دکتر شهرزادی یه پروژه مشترکی با هم دیگه داشتیم، در واقع این دیدگاه ها در فلسفه تحلیلی کمتر مطرح بود، یعنی کسی در فلسفه در پیپرهایی که در ژورنال ها معمولا فلسفه علم و فلسفه تحلیلی نوشتن، مردم کمتر راجع به این دیدگاه رادیکال ادعا می کردن، یعنی کمتر همچین چیزی رو می گفتن. ولی تو سالهای اخیر میبینیم که واقعا این چیزی که دارن میگن فرق زیاد با این جا لاتو نداره، حالا یه هم تحلیل اضافه کردن و به ما دارن میگن که چطوری این اتفاق میفته. امیدوارم که در انتهای بحث در واقع یکم روشن بکنم رابطه بین این حرف لاتو و کسی که اخیرا در سنت فلسفه علم حرف میزنه، سنت فلسفه علم انگلیسی دار. خب فیلسوف اولی که بهش خواهم پرداخت در واقع فیلسوف فنلاندی اوتینا هستش که چندین سال راجع به فن ریپرزنتیشن حرف میزنه و مقاله میسازه، دیگه خاصی داره. ایده اصلی این فیلسوف اینه که اساسا مدل های علمی اونچنان که استراکچرالیست ها مثلا فرض میکنن موجودات انتزاعی مثل ساختارها نیستن، بلکه کانکریت آرتیفکت ها هست، مصنوعات انضمامی هست، شبیه همون تکنیکال آرتیفکت. مرحله دوم که نظرم مهمتره اینه که اساساً دانشمندا به اهداف شناختی میرسن نه به واسطه رابطه ریپرزنتیشن، بلکه به واسطه ساخت و دستکاری. دانشمندا اونجوری که مدل های علمی رو میسازن و اونطوری که منیپولیت میکنن اینها رو باعث میشه که اونا به اهداف شناختی برسن. روشنه؟
یه
چیزی
که
ازش آرتیفکت
برمیمد
نه اینا اونا هم آرتیفکته، اونا هم آرتیفکت داره، اونا هم میگن آرتیفکت
خود مدل.
آره دیگه، یا چیزی دانشمندا عرضم حضور شما یه چیز ساختیه و مصنوعه. این برخلاف نها کنید بذارید که یکم اونور تیپو نشون بدم که یه دونه از اون استراکچرالیست‌ها تو صحرای استیون فرنج ادعا میکنه که اگر باد بیاد کنار صحرا معادل شرودینگر رو بنویسه، این معادل شرودینگر واقعا ریپرزنت میکنه دنیای کوانتومی رو. ولی فرضی مثل این فیلسوف قائل به این نیست دیگه، چون ساخته نشده، چون مصنوع نیست این توسط انسان. یه انسانی باید یک مدلی رو بسازه تا اون ریپرزنتیشنال باشه، یه اینتنشنال اکتی باید وجود داشته باشه. نتیجه اینتنشنال اکت چیه؟ ساخت یک چیزی دیگه، اون ساخت اسمشو میذاره مصنوع. آره میتونه کانکریت باشه، میتونه چی؟ میتونه ابسترکت باشه. ولی چی؟ میگم تاکیدش برای چی؟ تاکیدش برای اینه که شما حتی اگر این ماده ریپرزنتیشن رو تغییر بدی، ممکنه رابطه ریپرزنتیشن کلاً تغییر بکنه. ماده ریپرزنتیشن نه مدیاشو نه که من مثلا یه گراف رو بردارم از حضور معادله رو بردارم، این ممکن ریپرزنت شده. یه ادعای بیشتری داره میکنه، میگه ماده شو شما عوض کنید، مثلا اون ارگان رو بردارید به جای مثلا فلان شاره یه شاره دیگه ای بذارید، کلن رابطه ریپرزنتیشن چی تغییر میکنه. و این به واسطه خود ماهیت مادی این در واقع مدلی آرتیفکت اینجا خیلی نزدیک به اون دیدگاه های ساختگرایان چیزی ساختگرایان. خب دومی هم مهمه دیگه، میگه که اصلا رابطه ریپرزنتیشن نقشی نداره برای رسیدن به چی؟ به اون اهداف شناختی. شما یه چیزی میسازی دستکاری میکنی کافیه. خب نوتیلا که نوتیلا که شما خونده میشه کنترلی که کردم اون کلی بودی با کنترل کنون تیلا قائله که در واقع اون رابطه کانستراکشنی که شما میسازید ارزان بزرگ شما چند تا قید وجود داره، چند تا بند وجود داره و اولین قیدی که وجود داره اینه که شما در واقع اون آرتیفکتتون رو یا اون مدلتون رو دیزاین میکنید بر اساس چی؟ بر اساس اون اهدافی که میخواید بهش برسید. مثلا فرض بکنید که شما یک فنر میبینید فنا رو مثلا در طبیعت می‌بینید، میرید سراغ چی؟ میرید سراغ ساخت یک مدلی که رفتار این فنا رو قراره چی؟ رفتار این فنا رو قراره بازنمایی کنه. مثلا رابطه قانون هوک هست. مثلا قراره که از زمان شما در زمان‌های مختلف ببینید که این وزنه‌ای که به این فنا در واقع وصل شده در چه موقعیت مکانی چی فرق. مثلا دمار فنا رو قصدتون نیست اندازه‌گیری بکنید، فقط قراره چی؟ قراره مکان فنا رو در نظر بگیرید بر اساس اینکه چی می‌خواید مدلتون رو چی می‌رسه واقعا ساخت مدلتون. اینو اسمش رو می‌ذارید چی؟ کانسپت دیزاین. بر اساس اون اهدافی که می‌خواید بسازید مدلتون رو می‌سازید. بنابراین اولین چیزی که ماهیت ساخت داره اینه که قراره به چی برسه.
خب
این کتا رو دیگه بین خودتون بخونید دیگه، من تکرار می‌کنم. ولی این ساخته خیلی مربوط میشه به چی؟ به اپروکسیمیشن و ایده آسازی.
کتا رو
مدل
مقایسه.
این فرمول است. این فرمول من که از ترکیب قانون هوک و قانون دوم نیوتن میاد قراره چی رفتار فنا رو چه ریپرزنت. ولی موضوع اینه که این که رفتار فنا رو ریپرزنت نمی‌کنه. این چیه داره ریپرزنت میکنه؟ رفتار فنری که عرضم حضور شما در محیطی قرار گرفته که استکاک درش نقشی نداره. بنابراین یک موجود چی؟ یک موجود احتمالا خیالی رو داره ریپرزنت میکنه. برای اینکه این واقعا ریپرزنتیشنال باشه شما احتیاج داره که چیکار بکنید؟ احتیاج داره که محیط رو تا اونجا که ممکنه چیکار بکنید؟ فریکشنلس بکنید. استکاک ازش چی بگیرید؟ بنابراین رفتید سراغ چی؟ رفتید سراغ ادجاستمنت محیطتون. من محیط رو یه جوری دارم میسازم که این مدل من چی باشه؟ ریپرزنتیشنال باشه. به خودی خود ریپرزنتیشنال نیست. درسته؟ روشن شد؟ بنابراین اینطوری نیستش که فقط مهندسا برن سراغ محیط رو تغییر بده. دانشمندان برای اینکه اون چیزی که میسازن ریپرزنتیشنال باشه میرن سراغ چی؟ میان سراغ جهان رو یه جوری تغییر ده اجاست میکنن که مدلشون چی باشه؟ مدلشون ریپرزنتیشن باشه. تو قدم بعدی چه اتفاقی رخ میده؟ تو قدم بعدی در واقع میگن که خب بریم سراغ چی؟ بریم سراغ در واقع مدلمون یکم بهتر ده. یعنی فرض بکنیم که این در واقع استیکات هم داره، یه نیروی دیگه اضافه بکنیم که وابسته است به سرعت. این در واقع نیروی چیه؟ نیروی استیکات. بنابراین تو قدم بعدی چه کار میکنن؟ تو قدم بعدی برای این که مثلا رفتار فنری که قراره توی محیط داره استیکات در واقع حرکت بکنه رو ریزن بکنن، دست میزنن به چی؟ دست میزنن به تغییر قدم رو شما باید. بنابراین رابطه ریپرزنتیشن رابطه یک طرفه نیست از مدل به جهان، یک رابطه غیر مستقیم و به قول خودش راندبات غیر مستقیمه که توی این رابطه راندبات شما دائما اجاست میکنید محیطتون و چی و مدلتون. کدوم؟ آره این مدل نه جزء تارگت دیگه. آره دیگه تارگت دیگه قرار با چی برای معادلات من ریپرزنت بشه.
شما قرار وقت
چند وقت دارم؟ یک وقت. خب خیلی من سریع هستم. چیه؟ خب این دستکاری مادی هم به همون سیکل قبلا اشاره میکرده. شما ممکنه که ماده مدلتون رو تغییر بدید، رابطه روستنتیشنتون تغییر. خب نکته ای که مهمه اینه، استراکچرالیست ها به ما به خوبی میگفتن که شما چرا به اهداف شناختی میرسید. به ما میگفتن که چون رابطه یک رابطه ریپرزنتیشنی بین مدل و ارزم حضور شما تارگتتون حضوره، شما رو به این سمت میبره که بتونید پیشبینی بکنید، بتونید اکسپلین بکنید و کارهای دیگه بکنید. درسته؟ اینا چطوری جواب میدن؟ اینا در واقع یه جوری مسئله براشون منحل میشه. میگه که بابا من توی فرایندی قرار گرفتم که دائم دارم محیطم و مدلم رو با هم دیگه ادجاست بکنم، فیت میکنم. خب معلومه به اهداف شناختی میرسم. یک درگیر یک رابطه‌ای هستم که هم تارگتشو تغییر میدم، هم سورسشو تغییر میدم. بنابراین اصلا چیز عجیبی نیست که من به اهداف شناختی برسم بتونم پیش بینی بکنم. درسته؟ خب بنابراین مطابق نظر این فیلسوف، ساختن مدل عین ساختن چیه؟ ساختن آرکیتکت. همونطوری که خیلی عجیبه که از من بپرسید که این چرا کار میکنه، من میگم که به شما خیلی بدیهی جواب بدم که این خب بر اساس دیزاین پلن ساخته شده. دیزاین پلنش قراره که شدت در واقع صدا رو اینقدر برابر بکنه. خب اینا بر اساس اون ساخته شده داره این کارو میکنه. در مورد ساینتیفیک مدل هم به همین ترتیب، ساینتیفیک مدل اینطوری ساخته شده که اینو جواب بده و محیط هم جوری اجاست شده که این مطابق اون باشه. بنابراین سوالی نمونه برای جاستیفیکیشن، پرسشی از جاستیفیکیشن باقی نمونه. بنابراین ساینتیفیک مدلی شبیه چیه؟ شبیه انجینیرینگ مدلی نیست، فرق زیاد با هم دیگه نداره. خب ولی ایده فیلسوف بعدی که پس بنابراین تا اینجا مشخص شد که مدل سازی یه فرآیند کانستراکتیو در واقع فرآیند ساختیه، دانشمند مدل‌ها رو می‌سازه. معرفه دومی که دوست دارم بهش اضافه بکنم با استفاده از نظرات فیلسوف بهش اینه که نه تنها این ساختیه بلکه ماهیت اجتماعی هم داره، ماهیت کامیونال هم داره، ماهیت جمعی داره. ایدهش این چیه؟ ایدهش اینه که ساینتیفیک رپرزنتیشن چه در مرحله ساخت و دیولاپمنت، چه در مرحله ریسپشن که مردم اون رو بپذیرن استفاده کنن، چیه؟ یک ماهیت جمعی داره و افراد نمیتونن مدل‌های علمی رو به تنهایی بسازن و استفاده کنن. اون چیزی که تنهایی ساخته میشه در مورد علم مدرن در سوال ساینتیفیک رپرزنتیشن نیست، ساینتیفیک مدلینگ نیست. خب مثالی که بهش میزنم مثال گرنیکا که بارها پیش رو اینا بهش توضیح کردم، یعنی که شما به گرنیکا نگاه بکنید بی‌معنیه که بگید که من این نقاشی رو می‌بینم، بنابراین این نقاشی مثلا رفت و آمد مردم توی چهار ولایت رو ریپرزنت می‌کنه. احتمالاً هیچ این ریپرزنتیشن از شما نمی‌پذیره. ولی اگر شما بگید که این مثلا ارزم حضور شما نقاشی گرنیکا مربوط مثلا به آشوب، به جنگی که در 1936 در اسپانیا باسکتبال افتاد، مثل بمبارون هیتلر و موسولینی، این معقوله. چرا؟ چون من در واقع کانتکست رو اینجا دخالت دخیل کردم که پیکاسو اینو کی کشید، قبل و بعدش چه اتفاقی افتاد، مردم اینو چطوری دیدن، ما الان اینو چطوری میبینیم. بنابراین تمام این هیستوری ساخت گرنیکا قبل و بعدش و استفاده ازش نقش داره در ریپرزنتیشن گرنیکا. ناکن نمیگه که نقش پرگماتیک داره بشت توی مقالش تاکید میکنه، یه مقالش باشه نمیگه که نقش پرگماتیک داره، بسیار نقش کانستیتیوتیو داره. ما این اگر ازش بگیریم این کانتکست رو، این هیچی رو نشون نمیده. اگر اون کانتکست اسپانیا در 1936 رو بگیریم و نسبت پیکاسو با این کانتکست رو، این هیچی نشون نمیده. بعد اینو در نظر بگیریم تا این استوری رو پرزنت کنیم. ممکن چیزی که من بنفش کرده پیکاسو was in tension within the environment in which he created the painting, how the painting was received by viewers in the years following its creation and how it is understood today. همه اینها در ساخت ریپرزنتیشن نقش بهش به ما میگه که این فقط در مورد ارزم حضور شما گرنیکا نیست، در مورد آرتیستیک ریپرزنتیشن نیست، بلکه در مورد ارزم حضور شما ساینتیفیک ریپرزنتیشن هم به همین ترتیبه. با بعد مؤلفه کانتکستوال و مؤلفه سوشیال رو در نظر بگیریم تا اینکه بفهمیم که یک مدلی در واقع برسیم به اینکه این مدل ریپرزنت کنه یک چیز. یک مثالی که من میزنم مربوط به همون اسرائیل دوم از مدل سازی که دیتکشن هیکس بود، براتون یه قصه تعریف کنم. تا سال قبل از 1964 مردم یه سری ذرات داشتن به نام بوزون تو مدلشون که نمیدونستن این ذرات چگونه جرمدار میشن. میدونستیم جرمدارن ولی مدلمون به ما میگفت اینا جرمدارن. تا اینکه 1964 سه تا گروه از فیزیکدان‌ها به صورت همزمان و مستقل مکانیزمی ارائه دادن که بر اساس اون چی بعضی از بوزون‌ها میتونن جرمدار بشن. یکی از این گروه‌ها شامل هیگز بود، فیلسوفی که رز نوبل رو 4 سال پیش بود. 1967 دو تا فیزیکدان دیگه، وانبری و گوستلام، این مکانیزم رو اپلای کردن تو استاندارد مدل و بر اساس اون توضیح دادن که چرا حامل‌های نیروی الکترو ضعیف حامل جرم و یک قسمت بزرگی از استاندارد مدلمون تکمیل شد. این مکانیزم مستلزم وجود یک میدانی بود به نام میدان هیگز که این میدان هیگز دوباره مستلزم وجود یک ذره‌ای بود به نام هیگز پارتیکل یا هیگز بوزون که هیچ ابزاری برای دیتکشنش وجود نداشت. بنابراین سوال مطرح بود همیشه پیش فیلسوفای و فیزیکدانان که واقعا این ساخت نظریه یا واقعا وجود داره. تا اینکه در سرن یک شتاب دهنده تعبیه شد، LSC در سال 2005 استارتش فورد و در سال 2001 یک ذره شبیه هیگز دیتکت شد و در سال 2000 معلوم نبود که این ذره هیگز یا نه، تا اینکه در سال 2013 مردم با احتمال با اطمینان زیادی گفتن که این ذره ذره هیگز. اگر ما با عینک بش با اکانت بش بخوایم به این قضیه نگاه بکنیم، پی می‌بریم که این ریپرزنتیشنال بودن استاندارد مدل کلاً یک فرآیند چیه؟ فرآیند اجتماعی. الان اگه از من بپرسید که استاندارد مدل ریپرزنت می‌کنه پارتیکل فیزیکس رو، به شما میگم که آره، اگر ساختش رو در نظر بگیرید از 1964 تا الان، آره ریپرزنت می‌کنه با توجه به این کانتکستی که درش به وجود اومده. و دانشمندان میگن که این ریپرزنت میکنه به خاطر این کانتکست و به خاطر این در واقع توافق جمعی که روی ریپرزنتیشن این مدل وجود داره. من برای اینکه یکم بولتر بکنم این ماهیت اجتماعی قضیه رو و ماهیت ساختی قضیه رو، به این چیز نگاه کنید، این عکسی که اینجا آوردم نگاه کنید. موضوعی که ذره هیگز خیلی ذره ناپایداریه، در واقع منفی 23 ثانیه و هیچ راهی برای دیتکشنش مستقیمش وجود نداره. حتی با بهترین دیتکتور هم شما فقط هیگز رو از قبل و بعدش میشناسید، این که چه ذراتی منجر شدن به یک ذره به نام هیگز و این ذره هیگز چطوری واپاشی میشه به یک ذرات دیگه و این ذرات هم یه سری ردهای خاصی دارن در این دیتکشن، در این دیتکتور ها، در این اکسلراتور ها که میتونم آمده و بعد دیتک میشه. و دانشمندان این توافق کردن که اگر اینو دیدی، مثلا این در واقع این ردی که اینجا داری شما مربوط مثلا به الکترون، این ردی که دارید راجع به مونه، این ردی که دارید راجع به فوتونه و یه سری آدم اینجا وجود دارن که این در واقع با این فنومن ها آشنا ان و این فنومن ها رو تعبیر و تفسیر میکنن و این تعبیر و تفسیر یک رابطه دو طرفه بین نظریه و چی و ساخت در واقع این دیتکتور ها و اکسلراتور. شبیه اون مثال پنل، من دائما بین چی؟ بین در واقع اجاست کردن محیط و اجاست کردن ریپرزنتیشن هم رفت و آمد میکنم. فرقی که اینجا وجود داره این که این ماهیت اجتماعیه. سه هزار تا ساینتیست فیزیکدان دور هم دیگه جمع شدن، توافق میکنن که این قرار راجع به هیگز باشه. 2011 وقتی هیگز گفتن، بعضیا اعلام کردن که هیگز رو دیتکت کردن، یه گروه مخالف بلند شدن گفتن که نه این هیگز نیست. خیلی جدی بود دعواشون. میگفتن این چیزی که شما دیدید هیگز نیست به خاطر اینکه این دیستریبیوشن مثلا احتمالاتی آماری اینا رو نداره. گفتم که یک محاسبات عظیم آماری باید انجام بدی که شما مشخص بشه من هیگز رو فهمیدم، هیگز رو دیتکت کردم. و تا اینکه دعوا در سال 2013 فیصله پیدا کرد، اینا اینقدر با هم دیگه در واقع دیالوگ کردن که پی بردن که چی، پی بردن که در واقع به توافق رسیدن که چی، این قراره ذره هیگز بشه. خب چقدر دیگه وقت دارم؟ یه دقیقه؟ پنج. خب بنابراین نظر بشیه، نظر بشینه که استاندارد مدل ریپرزنت میکنه پارتیکل فیزیکس رو نه به خاطر صرف وجود یک مورفیزم، نه بخاطر اینکه ساختارهای که استاندارد مدل برای ما پیشنهاد میکنه همون ساختارهای طبیعیه که در بازی بود و نه به خاطر اینکه فقط استاندارد مدل ساخته شده، بلکه به خاطر چی؟ بلکه به خاطر اینکه استاندارد مدل هم در مرحله دیولاپمنت هم یوز چی سوشیالی کانستراکت شده. خب اسم در واقع این نحوه این سوشال کانستراکشن اسمش رو بهش میذاره لایسنسینگ. یعنی که من مجموعه اکشن ها که منجر به این میشه که دانشمندا توافق بکنن به این که A ریپرزنت میکنه B رو اسمش رو میذارم چی؟ لایسنسینگ، که در واقع اینطوری تعریفش میکنیم. لایسنسینگ is the set of activities of scientific practice by which scientists establish the representational relationship. نکنه نمیگه که مدل رو استبلیش میکنن یا تارگت رو استبلیش میکنن، میگن ریلیشنشیپ ریپرزنتیشن استبلیش میکنن. همه حرفیش چیه؟ حرف لاتوره. لاتور هم به ما میگفت ریپرزنتیشن استبلیش میشه، اینکه مدل رو تو کانستراکت میکنی که آره کانستراکت میکنی، اینکه تارگت رو تو کانستراکت می‌کنیم آره کانستراکت، یک هم بیشتر از مجادله انگیزه، ولی کسی با فیزیک مدرن آشنا بشه میدونه که بسیاری از تارگت‌ها در فیزیک مدرن کانستراکت میشه. مثلا کلیه یه چیزایی که با نانو ساینس ریپرزنت میشه کانستراکت میشه، کوانتوم دات، کوانتوم تیوب، نانو تیوب ها، نانو دات ها، کوانتوم دات ها، اینا کلاً چی میشن؟ کلاً کانستراکت میشن. اینا تو محیط عادی وجود نداره، هیچ زن وجود نداره. ذره هیکس برای وجود داشتنش باید انرژی زیادی وجود داشته باشه و جهان اینقدر سرد شده که نمیتونه هیچ دو تولید بکنه. بنابراین ما باید هیچ دو حتما چی؟ هیچ دو حتما باید کانستراکتش بکنیم. اینطوری نیستش که ما هیچ واقعا نچراله. با جرأت میشه گفت که هیچ چیه؟ با جرأت میشه گفت که هیچ یک ذره کانستراکتر تو محیط نچراله اصلا وجود نداره. خب بنابراین هم سورس ریپرزنتیشن کانستراکت میشه، هم تارگتش کانستراکت میشه، هم خود ریپرزنتیشن سوشیال کانستراکت. این در واقع چیه؟ خلاصه تزیه که میشه اسمشو بذار سوشیال کانستراکت دان و ساینتیفیک مدل. خب من خودم چقدر موافقم با این نظریه؟ من موافقم که ساینتیفیک مدل ها سوشیال کانستراکت. من همچنین موافقم که تا حدود زیادی خصوصا در فیزیک مدرن تارگت ها چی؟ سوشیالی کانسترکت، مثل هیکس، مثل ذرات کوانتومی، ذرات مربوط به نانو ساینس. ولی کجا مخالفم با حرف این مردم؟ حرف بش و کناتیلا مشخصا بش بیشتر که اصلا ریپرزنتیشن هیچ ربطی به چیز نداره، هیچ ربطی به اموتی نداره. یعنی کلن آر من ریپرزنت میشه چی؟ سوشیال اینتراکشن. کلن پایه گراندینگ ریپرزنتیشن سوشیال اینتراکشن نشه، هیچ ربطی به اموتی بارها و بارها در مقالات شده. خب من فهم میکنم که این درست نیست. من فهم میکنم که حتما باید اینجا چی؟ یک اموتی وجود داشته. به بیان دیگه دانشمند هر چیزی رو که توافق بکنن بسازن که ریپرزنتیشنال باشه ریپرزنتیشنال نیست. یه چیزی باید بین اموتی وجود داشته باشه که یه جورایی معبود به سوشیال اینتراکشنال اکشن بشه و بعد چی؟ و بعد این ریپرزنتیشن شکل بشه. بنابراین پارشیالی هم M کانستیتیوت میکنه، هم T کانستیتیوت، هم ریلیشنش و هم سوشیال اکشن. خب یه نکته بعدی که فکر میکنم نظریه ها دارن اینه که ازشون آنتی‌رئالیست برمیاد. اگر بپذیریم که این نظریه ها نظریه ریپرزنتیشن ما هستن، بنابراین ما ناچاریم راجع به نظریه های علمی آنتی‌رئالیست بشیم. فکر میکنم که نظریه راجع به ریپرزنتیشن باید خونسا باشه نسبت به رئالیسم آنتی‌رئالیست، یعنی هم بشه قرائت آنتی رئالیستی ازش داشت، هم بشه قرائت چی؟ رئالیستی ازش داشت. اینا دست رئالیستا رو خالی می‌کنه. من اگر این نظریه رو به عنوان ریپرزنتیشن بپذیرم دیگه نمی‌تونم رئالیست باشم، چون ریپرزنتیشن یه چیزیه که گران شده کلاً روی اینتنشن دیگه، اینتنشن سوشال اینتنشن هر چیزی سوسایتی هر چیزی اینتند بکنه که ریپرزنتیشنال باشه ریپرزنتیشنال هست.
صراحتاً چیه؟ صراحتاً پیاد
من فهم میکنم که هر نظریه ریپرزنتیشن وقت خونسا این در مورد سوشالیست ها برقاره. نظریه هم شما آنتی رئالیست میتونید باشید در و استرشالیست باشید، هم میتونید که رئالیست باشید و استرشالیست باشید. شما رو باوند نمیکنه که رئالیست باشید یا آنتی‌رئالیست، ولی این نظریه ها شما رو چی دارن مقید. خب نکته دیگه اینه که من فهم میکنم که این ماهیت اجتماعی ماهیت اشتراک و جمعی که وجود داره در مورد سانت پرزنتیشن بر اساس چیه اتفاق میفته؟ بر اساس سیستم کار شناختی داره اتفاق میفته. یعنی در نهایت بین اموتی یه چیزی وجود داره که این چیزی که بین اموتی وجود داره و حتما هم میتنشن آدم ها نقش داره در نهایت در ریپرزنتیشن، این نقش آدم ها نقش شناختیه. یعنی مثلا در جاستیفیکیشن، یعنی که یک مودم چیزی قرار ریپرزن میکنه، آدم ها در واقع نقش جمعی دارن که این حالا اینو مفصل میشه واسه بحث کردن که چطوریه این نقش جمعیشون مثلا در جاستیفیکیشن. این که یک مدل میتونه چیزی چرا باید ریپرزنتیشن باشه، چرا به معنی جاستیفیکیشن. خب بنابراین سوال مهمی که در نهایت باقی مونده این که چطوری انتفاع میشه. نگاه کنید تا الان فیلسوفای علم تا الان که این تا 3-4 سال پیش خیلی فیلسوفا دغدغه اینو داشتن که گراند رابطه ریپرزنتیشن رو پیدا بکنن که ریپرزنتیشن چی گراند میشه. الان بیشتر دنبال اینن که چطوری گراند میشه. ما میدونیم که روی این گراند میشه. مثلا خود بهش یک دو تا مقاله بعد از این داره که میگه که اینو مشخص براش استدلال آوردم که رابطه ریپرزنتیشن گراند میشه روی سوشال اینتراکشن. ولی موضوع اینه که این سوشال اینتراکشن چی هست و اینکه این چطوری این گراندینگ اتفاق میفته. من فکر میکنم که اون دیدگاه میانه که به نظر من دیدگاه قابل قبول تریه و اون نقصای دو طرف رو نداره، باید بره سراغ این که اگر حالا رابطه ریپرزنتیشن روی ویژگی های ام و ویژگی های تی و ویژگی های چی ویژگی های سوشیال گران بشه چگونه این اتفاق میفته. و این باید این قید رو داشته باشه که لزومن به آنتی رئالیسم و رئالیسم منجر نشه، چون داره در مورد ریپرزنتیشن سوال. خب یه مورفی سوال هم بینید
شما شروع کنید سوال
آخر من سعی کنم در این وقت بسید این دو تا نکته. یکی که فرض شما انگار اینه که هر جا سوشال اینتنشن هست یه عنصر دلبخواهی توشه و بعد نگرانی که اگه اینجا همش سوشال اینتنشن باشه پس جهان نقشش چیه. هیچ کس ممکنی نیست که اگر سوشال اینتنشن هست این به دلیل چیزهای دیگه میتونه باشه. بنابراین شما ممکنه اون اموتیتون رو بگین وقتی من میرم اون آیا رو تحلیل میکنم زیرش اوناست، یعنی در زیر بافتش اوناست و دلیلی نداره اموتی رو تو همون سطح سوشال اینتنشن بنویسیم، بخاطر اینکه میدونیم که امر دلبخواهی با امر مورد توافق فرق داره. دلیل نداره هرچی که توافق اجتماعی سرش هست یه عنصر آربیتریلی توش باشه که من نگران این باشم که خب اموتی هست جاش کجاست. بنابراین شما با خیال راحت میتونید بگید که ممکنه همه اینا سوشال اینتنشن باشه، ولی چرا ما سر این توافق میکنیم؟ به دلیل ویژگی های ام یا تی یا هر چیز دیگه، یعنی در تحلیل اون به اون نیاز داشته باشه که در واقع مندرج تو اون باشه، نه اینکه توی سطح باشن که ما بخواد اینا کنار هم است. من فکر کنم این یه مسئله است. و دلیلی نداره وقتی از توافق صحبت میکنیم دل بخواهی بودن و محفوظ بگیریم که حالا بخواهیم ایموتی رو تو همون سطح بنویسیم. این یه نکته. نکته دوم، به نظر میرسه این دو نفری که شما ازشون صحبت کردین از یه چیزی صحبت میکنن که اون قبلی ها راجع به اون صحبت نمیکنن. اینا دارن از از دوینگ ساینس صحبت میکنن. یعنی وقتی که ما داریم علم ورزی میکنیم چه کار میکنیم؟ اون کسانی که سر طیف هستن از این صحبت میکنن که حالا محصول علمی علمه، حالا هرچی وقتی تثبیت شد اون رابطه چیه؟ یعنی اون میگه آقا محصول تمام شده علم به واسطه چی باز نمایی میکنه؟ اون داره میگه وقتی علم ورزی داره میکنیم چجوری به اون میرسیم؟ احتمالا اصلا تعارضی با هم ندارن، یعنی روی طیف واحدی قرار نمیگیرن که بگیم اینا دارن این حرف رو میزنن اونا دارن حرف زنن. اون داره میگه شما به هر نحوی به اون توافق رسیدی باید یه مورفیزمی یا هر چیزی وجود داشته باشه. اون میگه چجوری به اون توافق میرسی؟ به نظر من اینا دو تا بحثه، یه زمینه واحد.
یکی این که با شما موافقم، یکی ممکنه بگید که این سوشال اینتنشن اکشن هایی که داریم مبتنی خودش بر چی یا گران میشه خودش بر یه ویژگی چی اموتی. من قائلم که اگر اینو بپذیریم دوباره رسیدیم به این ویژگی میانه، یعنی در نهایت اموتی نقش کانستیتیوتیو یا نقش گراندینگ داره تو رابطه ریپرزنتیشن. حالا میتونه مدلمون فرق، این دوباره هم پرسشی که مطرح کردم، اینکه چطوری به حال ریپرزنتیشن قرار گران بشه روی این عوامل، این چطور پروژه جدید میدید و اون چطوری لایه هاش فرق میکنه هم ارزن. در مورد سوال دوم، آره با شما نکنید لیترشر اینجا ویگه دیگه، قبول دارم. من خودم هم وقتی یک کسی که اصلا قبلی ها رو خونده باشه بعدی ها خونده باشه میگه که خب این راجعه به یک جدید دارن نظر میدن، اینا قائلن که این رابطه ریپرزنتیشن اصلا رابطه اصلا ریلیشن نیست، این اکشنه، این اکشنه و با این فرض که این اکشنه اونو تحلیل میکنه. ولی قبلی ها فرض کردن که این ریلیشنه و بر اساس اون، من برای این کلن این جارگونی که اینجا انتخاب کردم بخاطر این بود که اینا به پیوند بدن، یعنی بگم که یه تیفی دارم که این سر تیف اینه، بعد شما میتونید اینا جوری قرارداد بکنید که بلد. ولی من برای این که دوستان اینا رو با هم دیگه مقایسه بکنم فرض میکنم که دو طرف در ابتدا توافق میکنن که این ریلیشنه و این ریلیشنه جرام میشه رو اکشن ها یه چیزه، اگر نپذیریم دیالوگ شکل نمیگیره بهش، چون اینکه میگه اکشن اینکه میگه ریلیشن.
سوال من بیشتر سوال جامعه شناختیه، من در پی فهمیدن انگیزه یه چون این برنامه‌های ترکاش هستم سیستم سکنولوژی های آپروچ، به نظر شما اگر میلیون نفر میپرسیدیم که در کدوم بازی زبانی بیشتر جذب کنیم یا به عبارت دیگر هدف شما از این ریسرچ پروگرام چی هست چی گفتن؟ از یک طرف میشه گفت که اینها خودشون رو در زمین بازی در بازی زبانی مشترکی با فیلسوفا میبینن و اونم اسمش رو بذاریم بازی زبانی تقرب به حقیقت یا جستجوی حقیقت، و این فیلسوفان میان یک نظریه بدیل رو رعایت میکنن، میگن که دریافت شما از دانشمند از واقعیت اشتباهه، اصلا در یا فرادریافت شما در مورد مدلهاتون اشتباه، باید مدلهاتون اینجوری ببینید نگاه بکنید، به خاطر اینکه این حقیقته، این حقیقت امر هست که مدل های شما فقط تیکی از قیمت رو میتونن داشته باشن. به نظر شما این رو خواهند گفت یا این رو مثل هم حرفی که بورد پای رافه میزن میگه اصلا برای من مهم نیست، انگیزه من پاسداری از حریم آزادی اندیشه، من فقط مراقبم که شما دانشمنده من فردا افکار شما افکار دکتر اینجا نشه، فردا فکر نشه که بیاییم بگیم که این مدل ما از واقعیت یگان مدله، بنابراین مدارسی که مدل ما رو تدریس میکنن مدارس منحطی هست، عقب افتاده هستن، باید جمع بشن. این هم بزنیم بشه بازی زبانی، بازی به هم زدن، به هم زدن بازی دانشمندان. انگیزه اصلی اینها این دانشمند این فیلسوفان این نظر شما کدومه؟
سال سخت من از انگیزه هاشون آره فهم می‌گم که فیسوات تعلیمی حداقل این روزه یکی ازش اسپودن راجعه دنبال این اطلاف متعادی نباشن من لاتور اینا ممکنه باشن، ولی در خوشمیانی در این حاله از اطلاع کنجکاویه فلسفیه و در بردونیانی که مخواه تیبرشون چاپ بنابراین ولی
چیزش استراتژیشون مشخص. استراتژی حالا در مورد کناتینا که قبل‌تر بوده نمی‌دونم، ولی در مورد بش اینه که رفته سراغ یه ایده در یاتور و این ورسوشن کانفرنسیستا و اونو داره تحلیل می‌کنه یه جوری معقول بکنه که هر دیگه اینو می‌زنن زیاد عجیب غریب نیست. اما که توی آزمایش‌ها توی مدل سازی علمی اتفاق داره می‌افته و این تحلیل هم داره دیگه. بنابراین اگر با آمریکا بشه تحلیل کردیم این چیزی که در مدل سازی علمی اتفاق می‌افته، بنابراین لزوماً می‌رسیم به این ماهیت سوشال کانستراکتیویستی.
اون بحث عدم تفاوت گفتید که وجود داره توی رابطه پرزنتیشن به این کاریت بوده، من هم اونجا خواهیم نشون رو فکر میکنم فردا قرص کشمکش که نتیجه اون باشه. یعنی من اینجور بگم که چون شما قرش رو تونم پجربه سیدی ممکن یه وقتی خود تارگیت هم رپرزنت رو کنه مجرد برای من و به نظر هم میرسه اون حساسیت اولی شما که ما دفعی گفتید نیمی کنه پرزنتیشن به خاطر اون همون پرزنتیشنی بودید که مدل سفرتون هم وجود داشت. اگه حالا من بگم که اون چیزی که باعث شده پرزنتیشن محقق بشه تفسیتیه توی مدل یا توی تارگت فرق نمی‌کنه و اگه من اون تفسیت رو ببینم یا اون پرسپکتیو ببینم اون چیزی که باید ببینم اون پرزنتیشن محقق بشه، اون وقت هم تقارن برقراره هم این پرزنتیشنی که دانشمند رو انجام میدن کانستیتوت نمی‌کنه پرزنتیشن رو یک جوری دیسپوزیشن رو انگار وقت نگاه میکنن.
خب هر خیلی چیزایی که دارم میگید
خیلی معقول به نظر
میاد. اگر چیز اگر اون نگاه استراتژیک رو نگاه بکنیم، موضوع اینه که در همه ریپرزنتیشن ها تقارن وجود داره، ولی اینجا ما یه سری به عنوان مثال ها نیستش داریم میبینیم که چی ریپرزنتیشن درش متقارن نیست. بنابراین حداقل اون دیگه رادیکال استراتژیستی که من در واقع مطرح کردم و یکم مودیفایش کرد که رابطه به تقارن ولی همواره متقارن نکنه. خب راجع به چیزی که گفتی، کپاسیتی که وجود داره، اصلا با همین کانسپت هم الان یه مفهوم مطرح شده به نام ریپرزنتیشن و کپاسیتی، بهش به نام
فلشه سامون فلشه مطرح کرده.
میتونی ببینیم مواردش ادعا چیه. ناکن وقتی ما آیزومورفیز تعریف برقرار میشه بر اساس گراند یا بر اساس یک فانکشن تعریف میشه دیگه. خب برخی از سیستم های فیزیکی ممکنه فانکشن های مختلفی به خودشون راه بدن در آیزومورفیز. خب و اینکه شما کدوم آیزومورفیزم رو انتخاب بکنی ممکنه به نتایج شناختی متفاوتی برسید، یعنی رابطه ریپرزنتیشن وابسته بشه به این فانکشن آیزومورفیزم کنه. این اسمش رو نان نچرال آیزومورفیزم. این میتونه همون ریپرزنتیشن کپاسیتی باشه که احتمالاً مورد نظر شاید موسیقی تئوری نزدیک باشه و احتمالاً مورد نظر فلشه هم. بنابراین یه چیزی انگار یه کپاسیتی وجود داره، یه سولوشن وجود داره که من میتونم در واقع درگیر بشم و اونو انتخاب بکنم برایش. ولی موضوع چیه؟ موضوعی که انتخابش که من فانکشن اف انتخاب کنم یا جی رو به ریپرزنتیشن های مختلف منجر میشه و انگار کانستیتیوت داره میکنه همین فانکشن. خب این فانکشن هم من باید انتخاب بکنم دیگه، افرام انتخاب بکنم یه جی رو و نمیدین تحصیل داره، نقش پرگماتیک نداره چون کلا ماهیت ریپرزنتیشن داره تر. از یک ریپرزنتیشن شما به یه ریپرزنتیشن و من فهم کنم نقش پرگماتیک نداره هنوز در این نقش
پرگماتیک. اگر اجازه بدید من متعرفت کنم جده تر ما فکر کنم سوال داریم آقای میزیداری اسپانی تکار و اولویت شوند در اون یرو به کسپوز که ولی کسی دیگه سوال نداشتند. تشکر میکنم از آقای دکتر یعقوبی بابت ارائه خوب.